شرح شمسیه جلسه 58. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه در جلسه گذشته بیان شد فکر هم در تصورات جاری است و هم در تصدیقات، نوبت به طرح شبهه‌ای در اکتساب تصورات و جریان فکر در تصورات میرسه. قبلا هم به این شبهه اشاره کردیم، در حد اجمال شبهه بیان شد و جوابی از اون هم ذکر شد. در بحثی که بیان کردیم تمام علوم نظری و تمامشون بدیهی نیستند، بلکه برخی بدیهی و برخی نظری هستند. در اونجا مطرح شد که افرادی مثل جناب فخر رازی قائل به بدیهی بودن جمیع تصورات هستند و این قول رو به سبب اینکه در نظر اونها جریان فکر و اکتساب در حوزه تصورات امری ناممکن است قائل شده اند. در کتاب هم در مقام بیان جریان فکر در علوم صرفاً بحث رو در مورد تصدیقات بیان کرد و در مورد تصورات به بیان مثال اکتفا فرمود. عرض کردیم به خاطر وجود شبهه، و این شبهه هم از شبهات عویسه و مشکله هست به تعبیر جناب ملا صدرا، برای همین اصل شبهه رو در کتاب ذکر نکرده که ما در همونجا اشاره کردیم. در این جلسه شبهه رو به طور مبسوط‌تر بیان می‌کنیم. مطالبی که در این جلسه بیان میشه جمع‌آوری شده از چندین کتاب و ساعاتی روش وقت گذاشته شده تا اینکه مطالب چندین کتاب رو با هم وفق بدیم به گونه ای که وقت زیادی هم نگیره. تقریبا این بحث که یکی از مباحث مهم منطقی هست در اینجا به طور مبسوط بیان میشه. البته بحث بیشتر از اینها جای کار داره، لکن به همین اندازه اکتفا میکنیم. دلیل بر این که برای این موضوع وقت میذاریم اینه که هم در ضمنش مطالب علمی خوبی مطرح میشه و هم این که این شبهه از شبهات مهمی است که امروز هم برخی این مطلب رو بیان میکنه. خب مثل همیشه مقدماتی رو ذکر کنیم و بحث رو از یه جایی شروع کنیم که پیشینه شبهه و اشکال جناب فخر رازی نیز مشخص بشه. حتما اسم فیلسوفان سگانه یونان به گوش شما خورده: سقراط، افلاطون و ارسطو. سقراط استاد افلاطون است. در سالهای 469 یا 470 قبل از میلاد، یعنی بیش از 2080 سال پیش، نزدیک به 2090 سال پیش، ببخشید 2490 سال پیش به دنیا آمده. ولادت 470 قبل از میلاد، وفات هم 399 قبل از میلاد. افلاطون که اسمش آریستوکلس هست، ملقب به پلاتون، پلاتو و افلاطونه. ایشون در سال 427 قبل از میلاد متولد شده. رقم از سقراط کمتره، اون رو میگفتیم 470، این 427، ولی چون قبل از میلاده این کوچکتره، سنش دیرتر به دنیا اومده دیگه. نگید آقا چرا سال تولدش کمتر، چون رقم پیش از میلاده. اگر بعد از میلاد بود رقمی که کوچکتر بود سن بیشتری رو نشون میداد، یعنی زودتر به دنیا آمده بود، اما چون مقصود قبل از میلاده رقم بزرگتر زودتر دنیا آمده. جناب افلاطون متولد 427 قبل از میلاد و متوفای 347 قبل از میلاد. شاگرد جناب افلاطون ارسطاتالیس یا همون ارسطو هست که ایشون متولد 384 قبل از میلاد و متوفای 322 قبل از میلاد. افلاطون نخستین فیلسوفی است که آثار مکتوب از او به جای مانده. از جناب افلاطون کتاب‌های زیادی به جای مونده و بخشی از اونها الان در دسترس ماست، مثل رساله آپولوژی، رساله کریتون، رساله خارمیدوس، رساله فیلیپس، که اینها در 4 جلد چاپ شده به عنوان تمام رساله های جناب افلاطون. یکی از رساله های ایشون رساله منون هست. منون یه شخصی است که در زمان سقراط یه شبهه‌ای رو مطرح کرده برای سقراط و از سقراط تقاضای پاسخ کرده و بین اونها گفتگویی رخ داده. اون گفتگو رو جناب افلاطون در یکی از رساله‌هاش نقل می‌کنه و اسم اون رساله رو منون می‌ذاره. ابن سینا در منطق شفا با نام مانن تعبیر میکنه از ایشون در بعضی از نسخه ها. افلاطون در رساله منون گفتگویی رو ذکر میکنه که بین منون و سقراط اتفاق افتاده و در نهایت به تبیین نظریه معروف خودش که تذکری بودن علم هست میپردازه. گفتگویی که بین منون و سقراط اتفاق افتاده که با طرح شبهه از جانب منون آغاز شده، پیشینه بحثی است که الان داریم. در واقع همین شبهه جناب فخر رازی رو جناب منون هم مطرح کرده، منتها به طور کلی تر، و برخی معتقدن که فخر رازی هم اساس این اشکال رو از منون گرفته. و از قضا یکی از دلایلی که جناب فخر رازی بر بحث بدیهی بودن جمعی تصورات مطرح میکنه قریب المأخذ هست با همون دلیلی که منون ذکر کرده. برای همین که پیشینه بحث مطرح بشه ما این رو ذکر میکنیم. البته الان هم بحثایی در چه جوامع ما و چه در جوامع غربی در همین رابطه مطرح هست، لذا ذکر این مطالب خالی از فایده نیست. منون، حالا متن رساله منون جناب افلاطون رو میخونم. منون، سقراط، درباره چیزی که اصلا نمیدانی چیست چگونه میخواهی تحقیق کنی؟ این رو منون به سقراط مطرح کرد. و اگر آن را بیابی از کجا خواهی دانست که آنچه یافته ای همان است که میجستی؟ سقراط در پاسخ فرمود: میفهمم چه میگویی. هیچ میدانی که با این سخن چه مسئله بزرگی را بیان آورده ای به بیان آورده ای؟ معنی سخن تو این است که آدمی نه درباره چیزی که میداند میتواند تحقیق کند و نه درباره آنچه که نمیداند، زیرا در آنچه که میداند نیاز به تحقیق نیست و در آنچه که نمیداند تحقیق نمیتوان کرد، چون نمیداند تحقیق را تحقیق درباره چه کند. در واقع اشکال جناب منون را اگر بخوایم در یک کلمه خلاصه کنیم، امتناع تحصیل علم است. ایشون میگه تحصیل علم ممتنعه، یه چیزی رو که اصلا نمیدونی چیه چطور میخوای در رابطه باش تحقیق کنی؟ مجهوله، چطور میخوای در رابطه باش تحقیق کنی؟ اگر تحقیق کنی و یه نتیجه‌ای هم به دست بیاری، از کجا معلوم که مطابق با اون چیزیست که میجستی؟ در ادامه منون گفت: آیا سخن مرا درست میدانی؟ سقراط گفت: نه. منون گفت: میتوانی علت آن را بیان کنی؟ سقراط گفت: آری، آن را از مردان و زنانی شنیدم که از اسرار الهی آگاهند. قسمتش حالا جالبه. منون گفت: چه میگویند؟ سقراط گفت: آن چه میگویند هم درست است و هم زیبا. منون: آنها کیستند و چه میگویند؟ سقراط: برخی از آنها خدمتگزاران خدایانند که همواره مراقبند تا هرچه میگویند و میکنند از روی حساب باشد و بتوانند مسئولیت کردار و گفتار خود را به عهده بگیرند. این چنین انسانهایی در اون زمان بودند که حالا تعبیر جناب سقراط اینه که خدمتگزاران خدایانند که همواره مراقبند، یعنی یه مراقبتی هم، یه حضور و مراقبتی هم داشتند و این افراد افرادی بودند که امثال جناب سقراط رو به خودشون جلب کردند. برخی دیگر شاعرانند که از خدایان الهام می جویند. میگویند روح آدمی جاودان است. در ادامه سقراط میگه، از اون افراد نقل میکنه: هرچند اقامت او در این جهان پایان مییابد، ولی خود او هرگز نمیمیرد، بلکه از تن جدایی میگزیند و زندگی را از سر میگیرد. بدین جهت آدمی باید در سراسر زندگی تا آنجا که میسر است دیندار و پرهیزگار باشند. بعد در ادامه مطالب دیگه را هم نقل میکنه تا اینکه میفرماید که به نقل از همون افراد: چون روح جاودان است و بارها زندگی را از سر میگیرد، در این جهان و آن جهان بسی چیزها و حتی میتوان گفت همه چیز را میبیند و میشناسد، پس مانعی نیست که هر چیزی را به یاد آورد اگر از جستجو باز نیستد. این یاداوری را مردمان آموختن می نامند، ولی پژوهیدن و آموختن در حقیقت جز به یاد آوردن نیست. سقراط به نقل از اون افراد می فرماید که روح انسان در اطوار مختلف در زندگی های مختلف، حالا مقصودش چیست و آیا تناسخ هست و مطلب دیگه، فعلا به اونها ما کار نداریم. تمام چیزها رو میدونه، منتها با شروع زندگی دوباره یادش میره و بعد اونها رو یاد میآورد. یادگیری نیست، پس آموختن تذکر است، نه اینکه واقعا آموختن باشد، به یاد آوری است نه آموختن. در ادامه سقراط به منون میگه این نظر رو من حق میدونم، نظر تو رو باطل میدونم. چرا؟ چون نظر تو من رو به تنپروری سوق میده. خب وقتی که انسان نتونه تحقیق کنه و علم به دست بیاره، از جستجو باز میسته، اما این نظر ما رو ترغیب به جستجو و یادگیری میکنه. منون در ادامه گفت بسیار خوب، پس میگویی آموختن جز به یاد آوردن نیست. میتوانی این نکته را ثابت کنی و به من نیز بیاموزی؟ سقراط دید توی این کلامش یه مقدار رندی وجود داره، چون سقراط گفت که آموختنی در کار نیست، همش یادآوریه. منون ازش میخواد این مطلب رو به من بیاموز. خب اگر سقراط بگه باشه بهت میآموزم، حرف خودش رو در واقع داره زیر سوال میبره. لذا سقراط در جواب گفت دیدی حق داشتم تو را نیرنگ باز بخوانم، با اینکه گفتم هیچ چیز آموختنی نیست و همه چیز به یاد آوردنی است، باز میخواهی آن نکته را به تو بیاموزم و بدین سان میکوشی تناقضی در سخن من پیدا کنی. منون در جواب گفت نه سقراط، به خدا سوگند میخورم مقصودم آن نیست، بلکه بر سبیل عادت گفتم. پس اگر میتوانی درستی آن سخن را بر من روشن سازی، از من دریغ مدار. بعد یه بحث مفصله. سقراط در جواب میگه اگرچه کاری مشکله اما بهت میآموزم. میگه یکی از غلامات رو صدا بزن، غلامش میاد، از اون غلام در یک خصوص یک مسئله هندسی سوال میپرسه و با طرح یه سلسله سوال و جواب قدم به قدم اون رو به مطلوب هدایت میکنه تا با اون نشون بده که آموختن چیزی جز یادآوری نیست، که همین مثالش هم جالبه و در همون رساله ذکر شده که دیگه دوستان مراجعه کنن. در ادامه بعد از طی این حرفا افلاطون به تبیین نظریه تذکری بودن علم میپردازد. نظریه تذکری بودن علم توسط حکمای اسلام مورد قبول واقع نشد و در برهان شیخ الرئیس عنوانی تحت فی ان العلم لیس بتذکر قرار داده و ذیل اون این مطلب رو رد میکنه. خب خلاصه مطلب این که دو چیز در رساله منون ذکر شده، یکی شبهه منون در رابطه با تحصیل علم و دیگری بحث تذکری بودن علم که پاسخ سقراط بود و افلاطون هم این رو پرورش میده. تذکری بودن علم ربطی به بحث الان ما نداره، عرض کردیم حکمای اسلام هم نپذیرفتنش، در موردش بحث زیاده. اما شبهه، اون شبهه‌ای که در رابطه با تحصیل علم بیان کرد، هر دوی این دو مطلب که در رساله منون ذکر شده مورد بحث قرار گرفته. عرض کردیم هم اصل تذکری بودن علم رو جناب ابن سینا بحث کرده در برهان و هم شبهه منون رو مطرح میکنه و جواب میده. در کتاب القیاس منطق شفا فصل 19 مقاله 9 مستقلن شبهه رو طرح میکنه، اسم میبره از منون، از سقراط، و شبهه رو مطرح میکنه و جواب میده. در فصل 6 مقاله اول برهان منطق شفا هم این بحث رو مطرح میکنه. ما فعلا به شبهه منون کار داریم. در واقع شبهه منون همون چیزیست که فخر رازی میگه، منتها فخر رازی مقدار بحث رو، دامنه بحث رو تنگتر کرده و در خصوص تصورات این مطلب رو بیان میکنه. لذا منطق دانان مسلمان ریشه شبهه فخر رازی رو همون شبهه منون که در آثار افلاطون ذکر شده میدانند. البته این رو عرض کنیم، الان دقیق به یادم نیست، اما بنده دیدم ظاهرا در المباحث المشرقیه جناب فخر رازی بحث تذکری بودن علم رو رد میکنه. اون قسمت دومی که در رساله منون ذکر شده خیر، که بحث تذکری بودن علم، اما اصل شبهه رو در واقع اساس شبهه فخر رازی میدونن. خب حالا شبهه فخر رازی رو تبیین کنیم. دو دلیل هم ایشون ذکر میکنه بر شبهه خودش. فخر رازی همه تصورات رو بدیهی میدونه، بدیهی انگاری تصورات، و فکر رو در تصور جاری نمیدونه. و ایشون جریان فکر در تصورات و اکتساب تصورات رو ممتنع میدونه. در نتیجه باید تصورات، جمیع تصورات بدیهی بشند، چه تصوراتی که الان ما میدونیم، چه تصوراتی که امکان فهمش وجود داره. تصوراتی که الان میدونیم چون برای ما معلوم شده و حاصل شده قطعا بدیهی بودند، چون اگر نظری بود به وسیله فکر باید معلوم میشد، و حال آنکه جریان فکر طبق نظر ایشون ممتنع و محاله. تصورات دیگر هم که امکان معلوم شدنش برای ما هست باید بدیهی باشه. لذا وجود شبهه در مورد جریان فکر در تصورات و قائل شدن به امتناع جریان فکر در تصورات ما رو سوق میده به اینکه قائل به بدیهی بودن جمیع تصورات بشیم، کما اینکه جناب فخر رازی ملتزم به این سخن شدند. در مجموع جناب فخر رازی دو دلیل مستقل بر این ادعا، بر کدوم ادعا؟ این که جریان فکر و اکتساب تصورات ممتنع است و در نتیجه جمیع تصورات بدیهی هستند. در مجموع دو دلیل ایشون ذکر کرده. البته میشه یه دلیل سومی هم از قسمتی که پاسخ میده به پاسخ ابن سینا به شبهه منون در آورد توی برخی گفتند. این دلایل رو میتونید در کتاب‌های المخصل، در کتاب شرح عیون الحکمه و همچنین در رسالت الکمالیه فی الحقائق الالهیه، که این رساله به زبان فارسی نوشته جناب فخر رازی، مجموع فرمایشات فخر رازی رو اگر در این کتاب ها بررسی کنیم، دو دلیل ایشون ذکر کرده که یک دلیل از دلائل مستقلن مال خودشه و یک دلیل قریب المأخذ با همون فرمایش منون هست. اما دلیل اول فخر رازی، دلیل اول فخر رازی به صورت یک قیاس ذوالوجهین مطرح میشه. هنگامی که ذهن در پی تحصیل تصوری است، مطلب از دو صورت خارج نیست: یا به آن تصور آگاهی و شعور دارد، به تعبیری اون تصور براش معلومه، یا آگاهی و شعور ندارد و آن تصور براش مجهوله. اگر تصور براش معلوم باشه، اکتساب و تحصیلش محاله، لحصولهی، چون تحصیل حاصل میشه، و اگر مجهول باشد توجه به آن محال است و در نتیجه و قهرن مورد طلب نیست، واقع نمیگردد. بنابراین ایشون تصور رو به دو وجه تقسیم میکنه، به دو حالت تقسیم میکنه. می فرماید که تصور یا معلوم است، مشعورم به هست، یا مجهول است و غیر مشعور به. اگر معلوم باشد کسب آن محال است به دلیل امتناع تحصیل حاصل، اگر معلومه یک کسب معنا نداره. و اگر مجهول باشد باز هم کسب آن محال است به خاطر امتناع توجه نفس به امر مجهول. پس بنابراین در هر صورتی تصور، طلب تصور محال و ممتنع است. به هر حال تصور یا معلوم است یا مجهول و در هر دو حالت هم ممتنع. پس بنابراین طلب تصور و جریان فکر در تصور محال است. در کتاب المحصل می فرماید که ان المطلوب الم یکن مشعورا به، مطلوب اگر مشعور به نباشد استحال طلبه، طلبش ببخشید اگر مشعور به نباشد استحال طلبه، طلبش محال است. لان ما لا شعور به، لا اگر به خاطر اینکه چیزی که انسان به شعور نداشته باشه و آگاهی نداشته باشد، لا تسیر النفس طالبت الله، نفسش اون رو طلب نمی کنه. و امکان مشعورم به، اگر اشعار و آگاهی نسبت به اون داشته باشه، باز هم استحال طلبه، لعند تحصیل الحاصله محالو. این استدلال اول جناب فخر رازی است. همطور که میبینید شبیه همون استدلال منون هست و قریب المأخذ هستند هم. از این دلیل چهار جواب دادند که یکی یکی اونها رو ذکر میکن. اولین جوابم خود فخر رازی داده در همون کتاب المحصل که مراجعه کنید، بعد از این که اشکال رو طرح میکنه در ادامه میفرماید که این گونه جواب ندید چون این جواب درست نیست. یه جوابی رو خودش ذکر میکنه و ردش میکنه. اون جوابی که ذکر میکنه و رد میکنه همون پاسخی است که ابن سینا در کتاب شفاه به شبهه منون داده. ابن سینا در کتاب شفاه شبهه منون رو طرح میکنه و ازش جواب میده. فخر رازی میگه اون جواب رو در مورد شبهه من ندید، به درد نمیخوره. و اون جواب در همونجا هم حتی کارساز نیست، در مورد شبهه منون هم کارساز نیست. اون جواب چیست؟ جواب اینه که فخر رازی از قیاس ذوالوجهین استفاده کرد، یعنی مطلب رو به دو قسم تقسیم کرد. مطلب رو دائر مدار دو حالت دونست، گفت تصور یا معلوم است مطلقا یا مجهول است مطلقا من جمیع الوجوه. اگر معلوم باشد تحصیل حاصل است، اگر مجهول باشد مجهول مطلق لا یطلب. ابن سینا در جواب می‌فرماید که نه جواب فخر، در جواب منون میگه مسئله فرض دیگه‌ای هم داره. بله ما این رو میپذیریم که اگر چیزی معلوم باشد مطلقا، یعنی از جمیع جهات، خب طلبش محاله. اگر چیزی مجهول باشد مطلقا و از همه جهات، این میشه مجهول مطلق و در ابتدای کتاب هم عرض کردیم مجهول مطلق هم لا یطلب. این رو ما قبول داریم. اما سخن ما این است که مطلب حالت سومی نیز دارد و اون حالتی است که شی معلوم باشد من وجه و مجهول باشد من وجه آخر. از یک جهت معلوم باشد و از جهت اخرى مجهول باشد. این که امکان داره. شما فرمودید معلوم مطلق و مجهول مطلق، ما میگیم یه حالت سومی هم فرض میشه. شی علم به برخی از جهاتش داشته باشیم، جهل به برخی از جهاتش هم داشته باشیم. با استفاده از آگاهی و اشعارمون به وجه معلوم در صدد آگاهی نسبت به وجه مجهول در بیاییم. قیاس ذوالوجهین رو با اضافه کردن شق ثالث و حالت سوم باطل کرد. مسئله منحصره در این دو امر که شما می‌فرمایید نیست. البته در پرانتز یه نکته‌ای هم بگم، ابن سینا این جواب رو در مقابل شبهه منون طرح فرمود. همانطوری که بیان شد، شبهه منون در مورد مطلق علم است نه خصوص تصور، لذا جوابی که جناب ابن سینا میده هم یه جواب عامی است که البته بنده الان طوری بیان کردم که سازگاری با فرمایش فخر داشته باشه. اما اگر مراجعه بفرمایید به شفا، میبینید که ایشون یه مطلبی هم اضافه تر برای این چیزی که گفتن میگه. ایشون میفرماید که تصور یه حالت سومی دارد، همین که عرض کردم، مجهول از جهتی و معلوم از جهت آخر. تصدیق معلوم است از دو جهت و مجهول است از یک جهت، که بنده الان فقط در مورد تصورش رو، قسمت تصورش رو ذکر کردم، چون بحث ما در مورد شبهه فخر رازی است. ایشون میفرماید که تصور سه حالت داره: مجهول مطلق، معلوم مطلق، معلوم از یک جهت و مجهول از جهت دیگر، که البته خود این جهات باز میتونه متعدد باشه، جهت غیر از مورده. اما تصدیق از دو وجه معلوم است و از یک وجه مجهول. میفرماید تصدیق معلوم لنا به تصور بالفعل و معلوم لنا به تصدیق بالقوه، و انما هو مجهول من حیث هو مخصوص بالفعل. این پاسخی است که اونجا می‌فرمایید. خب ما وارد توضیح این قسمت نمیشیم چون ارتباطی به بحثمون نداره، دوستان خودشون مراجعه بفرمایید اگر دوست داشته. خب این جواب رو خود فخر رازی بهش التفات داشته و در کتاب المحصل تحت عنوان دفع دخل مقدر جواب رو مطرح میکنه و اون رو ناتمام میدونه. جناب ملا صدرا هم در تعلیقات بر حکمت الاشراق این جواب رو ذکر میکنه و اون رو ناتمام میدونه. خود خواجه نصیرالدین طوسی هم در نقد کتاب المحصل به این قسمت که این جواب ناتمامه اشکالی نداره و ایشون هم میپذیره. عبارت فخر رازی در کتاب المحصل رو بخونیم. ایشون میفرماید ان المطلوب ان لم یکن مشعورا به استحال طلبه، لان ما لا شعور به لا تسیر النفس طالبت الله، و ان کان مشعورا به استحال طلبه لان تحصیل الحاصل محال. این خطش رو قبلا خوندیم. در ادامه میفرماید فین گلد هو مشعور به من وجه دون وجه. ممکنه در جواب بگید که شی از یک جهت معلوم است و از یک جهت مجهول. میفرماید که این جواب به درد نمیخوره و مشکلی رو از مشکلات حل نمیکنه. چرا؟ فالوجه المشعور به غیر ما هو غیر مشعور به، ولاول لا یمکن طلبه لحصوله، و ثانی لا یمکن طلبه ایزن لکونهی و یرا مشهورم به مطلقا.
چرا این جواب به درد نمیخوره؟ جناب فخر رازی میگه این حالت سومی که شما بیان کردید حالتش رو ما قبول داریم، بله یکی از حالتها اینه، اما این هم در حکم مجهول مطلق است و مشکلی رو حل نمی کنه. چرا؟ چون شما فرمودید شی از یک جهت معلوم باشه از یک جهت مجهول باشه. این دقیقا مثل اینی که دو چیز وجود داشته باشه، یک چیز معلوم باشه یک چیز مجهول باشه. معلوم بودن یک چیز چه ربطی داره بر مجهول بودن چیز دیگر؟ در اینجا هم شی دو وجه داره، یک وجهش معلومه که اون وجه معلومش مورد طلب واقع نمیشه چون معلومه تحصیل حاصل میشه، یه وجهی داره مجهوله، اون وجه مجهولش باز مطلقا مجهول است، مشعورم به نیست. وجه معلوم بودن یک جهت باعث این که اون جهت مجهول از جهل مطلق، از مجهول بودن مطلق در بیاد نمیشه. پس این جواب کارساز نیست. پس تا اینجا استدلال اول فخر رازی رو عرض کردیم، یک جواب بر استدلال هم بیان کردیم و فرمایش خود فخر رازی از اون جواب رو هم بیان کردیم که گفت اون جواب ناکار آمد. اما جواب دوم به استدلال اول، بعد از اینکه جواب ابن سینا رد شد و اون رو نپذیرفتیم، جواب دیگری به استدلال نخست جناب فخر رازی داده شده و آن بعد از تسلیم به این مطلب است که جواب اول ناکار آمد است. در جواب دوم هم مثل جواب اول شق ثالث برای مسئله درست می کنیم، چون قیاس ذوالوجهینه. اگر بخوایم ردش کنیم، یا باید قیاس ذوالوجهین رو همیشه اینطور باید رد کنیم، یا باید یکی از وجوهش رو نادرست بدانیم، یا باید وجه دیگه ای رو اضافه کنیم. ایشون فرمود مسئله منحصر در دو وجه است. تصور یا معلوم مطلق است که لا یطلب، یا معلوم مطلق است که ببخشید که تحصیل حاصله و طلبش محال، یا مجهول مطلق است که باز هم طلبش محال. اگر بخوایم این استدلال رو رد کنیم، دو کار میتونیم بکنیم. یا باید بیاییم بگیم که بله، وجوه مسئله منحصر در همین دو وجهی که شما گفتید، اما بله تصور یا معلوم است یا مجهول، اما معلوم باشه طلبش محال نیست، چرا شما گفتید محاله؟ یا اگر مجهول باشه طلبش محال نیست، چرا گفتید محاله؟ یا باید اینطور اشکال کنیم که البته نمیتونیم چون این مطلب قابل اشکال نیست. بله معلوم مطلق لا یطلب، مجهول مطلق هم لا یطلب. پس اینطور نمیتونیم اشکال کنیم، فقط این میمونه که یه وجه دیگه ای اضافه کنیم که ابن سینا هم همین کار رو کرد، گفت وجه سومیست که البته وجه سومش رو فخر رازی ناکارآمد دونست. جواب بعدی رو که خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید اون هم همینه، میخواد یه وجه سومی رو مطرح کنه، میگه مسئله منحصر در این دو وجه نیست. در واقع میتوانیم بگوییم که میشود گفت که، ولی خیلی نمیخواییم وارد توضیحاتش بشیم، این جواب دوم که از خواجه نصیرالدین طوسی هست در واقع توضیح مقصود و منظور ابن سیناست. میخواد بگه ابن سینا منظورش این چیزی که شما فهمیدید نبود. جناب خواجه نصیرالدین طوسی پس در واقع این جواب دوم رو، خوب دقت کنید دوستان، جواب دومی نمیدونیم. فخر رازی استدلال رو بیان کرد، جوابی رو از ابن سینا ذکر کرد، اون جواب رو ناکارآمد دونست،
حالا در واقع میخوایم بگیم که خواجه نصیر میاد میگه نه، جواب ابن سینا ناکارآمد نیست، بلکه اون جواب رو شما درست نفهمیدید، ما الان به شما درست تبیینش میکنیم. این جواب رو یا تبیین جواب ابن سینا بگیرید یا یه جواب دوم بگیرید در مسئله. جناب خواجه نصیرالدین طوسی در نقد المخصل میفرماید که سخن فخر یه مغالطه آشکاری است. چرا؟ چون ایشون مطلب رو ذوالوجهین کرده در حالی که مطلب ذوالوجهین نیست. ایشون گفت یا تصور معلوم است مطلقا یا مجهول است مطلقا. نخیر، یه وجه دیگه ای هم داره. به عقیده خواجه آنچه مطلوب است وجه معلوم یا وجه مجهول نیست، بلکه چیزی است که دارای این دو خصوصیت است. خواجه می‌فرماید فی هذا الکلام، یعنی فی هذا الکلام یعنی در استدلال اول فخر، نه در اشکال به کلام ابن سینا، نه در استدلال اول فخر. فی هذا الکلام مغالطتون صریحه، فان المطلوبه لیسه هو و احد الوجهین المتغایرین. مطلوب یک وجه متغایر نیست، بل هو الشیء الذی هو الوجهان و ذالک الشیء لیسه بمشعور به مطلقا و لیسه غیر مشعور به مطلقا، بل هو قسم ثالث. در واقع ایشون میگه که یه حالت سومی هم برای مسئله ترسیم میشود و اون حالتی است که یک شی داریم که دو وجه داره. ما نمیخوایم بگیم مطلوب وجه معلومه که شما بگید فرقی نکرد، اگر مطلوب وجه معلومه که این همون حالت اول ما میشد که گفتیم مطلوب معلوم باشه محال. نمیخوایم بگیم مطلوب وجه مجهول است که شما بگید فرقی نکرد، اون هم به هر حال وجه مجهول مجهول مطلقه. نه خیر، مقصود ما این است که شی، یک شی دو وجه دارد. اون شی نه مشعورم به هست مطلقا، نه غیر مشعورم به هست مطلقا، بلکه یک چیزی است که یک کمش رو میدونیم یک کمش رو مثلا نمیدونیم. در ادامه خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید که خود جناب فخر رازی در همین کتاب در یه مسئله همین مطلب رو میگه و سر حقو و ایزن بزالک فی تقسیم المحدثات فی مسئلت اندل معلومه علا سبیل الاجمال معلومون من وجه و مجهولون من وجه ولم یکل ها هنا حجه علم تناع طلب ما یکون من هاز القبیل انما بینم تناع القسمین الاولین فقط. جناب خواجه نصیرالدین طوسی خوب دقت کنید، اینجا نکته مهمیه که فرق دقت و عدم دقت مشخص میشه. جناب خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید که خود فخر رازی این حالت سوم رو در همین کتاب ذکر میکنه، میگه معلوم اجمالی ما داریم. معلوم اجمالی چیست؟ معلوم اجمالی چیزی است که از یک جهت معلوم است و از یک جهت مجهول. این حالت سوم رو خود فخر رازی قبول داره. اما اینجا مطلب رو دو حالتی بیان کرده. خود حالت سوم رو ایشون خودش فرض کرده، اما اینجا دو وجهی بیان کرده قیاس رو و رد کرده مطلب رو. چرا شما اون حالت سوم رو که خودت اونجا ذکرش کردی در این تقسیم بیان نکردی؟ خب نکته دقیق اینجا وجود داره. بنده دیدم برخی اینطور توضیح میدن این کلام خواجه رو که خواجه میگه حالت سوم رو در همین کتاب فخر رازی بیان کرده. خب بیان کرده باشه، این که تخافت و ردی بر کلامش نیست، تناقضی در کنارش در کلامش نیست، یا حالت سومی رو ما اونجا بیان کردیم. فخر رازی که منکر حالت سوم نیست که ما در ردش و برای تنقیصش بگیم حالت سوم رو شما در جای دیگری از کتاب بیان کردیم، چون که نگفت حالت سوم وجود نداره. ایشون میگه حالت سوم دردی رو مثلا دوا نمی‌کنه. لذا اصل اینی که ایشون حالت سوم رو در کتاب بیان کرده ردی برش نیست. به خاطر همینه که بعضیا خود همین رو ردی برش گرفتن و به خاطر همینه که حاجه نصیر در ادامه میگه که ایشون حالت سوم رو ذکر کرده و برهانی بر ردش نگفته. اینش مهمه، صرف ذکرش نه، برهانی بر ردش نیاورده. چون ممکنه ما بگیم فخر رازی حالت سوم رو قبول داره ولی حالت سوم رو ملحق میدونه به همین حالت، به همین دو حالتی. چون حالت سوم اینه که شی مجهول از یک جهت معلوم از یک جهت، این میره تو همون قالب، دردی رو از مشکل حل نمیکنه. به این بیان هم میشه گفت. البته میتونیم به همون بیان دیگه‌ای هم مطلب رو درست کنیم و اون این که بگیم حالت سومی هم فخر رازی قائل است و آن حالت سوم رو در اینجا بیان نکرده و امر را دایر بین دو حالت میداند. این تناقضه دیگه. میگه تصور یا اینه یا اینه، هر دوش هم رد میکنه، پس طلب تصور محاله. در جای دیگه سه حالت میکنه. خب از این انحصارتون که رکن قیاستون بود از هم میپاشه، چون استدلال شما مبتنی بر دو وجه بودانه. وجه سوم رو خودت قبول داری، اینجا ذکر نکردی. این یک بیان. میتونیم یه بیان دیگه هم بگیم که صرف ذکر نکردن وجه سوم در اینجا تنقیص بر فخر نیست، بلکه مقصودمون اینه که شما یک وجه سومی هم قائلی و اون وجه سوم رو در اونجا ممتنع نمیدانی. خب این تناقض داره، اونجا ممتنع نمیدونی، فقط دو حالت اول رو ممتنع میدونی، حالت مجهول مطلق و حالت معلوم مطلق. حالت سومی هم ذکر میکنی و ممتنع نمیدونی. این یه مقدار دقیق تره. چرا؟ چون ممکنه فخر بیاد بگه آقا بله من حالت سوم رو هم قبول دارم، اما اینجا ذکرش نگردم چون دردی رو دوا نمی‌کنه. ولی اینکه اونجا قائل به امکان حالت سوم و رد دو حالت قبلی شده، این خیلی خوب تنافی داره. پس نقد از دو جهت شد. یکی این که شما خودتون سه وجه ذکر کردید در جای دیگر، در اینجا مسئله رو دو وجهی برگزار کردید، و یا این که حالا صرف بیان سه وجه نه، سه وجه رو ذکر کردید و غالب امتناعش هم نشدید. اینها دو میشه، دو چیز میشه ها. یه موقع ذکر وجه سوم به تنهایی اشکال میشه به استدلال، به این که مسئله پس دو وجهی نیست، تمام حرف شما روی دو وجهی بود. بیان بعدی اینه که نه، وجه سوم رو شما ذکر کردید و ممکن میدانید. اینجا به نتیجه دارید معارضه میکنید. وجه سوم رو ذکر کردید و ممکن میدانید، ولی اینجا طلب تصورات رو ناممکن میدانید. به فرق دو بیان عزیزان توجه داشته باشه. نکته پایانی هم عرض کنیم. البته برخی معتقدند که خود جناب خواجه نصیرالدین طوسی این جواب رو قبول نداشته و از باب الزام فخر رازی بیان کرده، چون برها خود فخر رازی در این کتاب یه حرفی رو زده و مسئله رو سوجهی میدونه، سوجهی میدونه که وجه سومش ممکنه. خب اینجا یه حرف دیگه زده، ما داریم ملزمش میکنیم، و الا پاسخ اصلی خواجه اینه که مجهول دارای حقیقتی است که به لحاظ برخی عوارض معلوم و به لحاظ برخی دیگر مجهوله، که انشاءالله در آینده در توضیح کلام
جناب صدرالمتعلهین ذکر خواهیم کرد. دو جواب دیگه هم داده شده به این استدلال، اونها هم انشاءالله در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد. دلیل دوم فخر رازی هم به صورت اشاره وار، اون رو وارد توضیح زیاد نمیشیم، اشاره وار ذکر خواهیم کرد. و در آخر هم فرمایش جناب صدرالمتعلهین به عنوان حرف نهایی مطرح خواهد شد در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.